أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. لا يقال العلم من الألفاظ المشتركة، فإنه كما يطلق على الحصول العقلي كذلك يطلق على الاعتقاد الجازم المطابق الثابت، وهو أخص من الأول. و من شرایط تعریفات التحرز و استعمال الالفاظ المشترکه، لأننا نقول الالفاظ المشترکه لا تستعمل في التعریفات الا اذا قامت قرینه تدل على تعین المراد بمعانیها، و هنا قرینه داله على ان المراد بالعلم المذکور في التعریف الحصول العقلی، فانه لم يفسره في هذا الكتاب الا به. اشکالی اینجا شده و اینم اینه که در تعریف منطق از کلمه علم استفاده شده، یا در تعریف بل فکر هم همینطور از کلمه علم استفاده شده. البته نظر ایشون روی تعریف فکره، در تعریف فکر از واژه علم استفاده شده. در واژه علم از الفاظ مشترک است، یعنی وضع شده برای معانی مختلف. به همین خاطر یک نوع اختلالی به حساب میاد در تعریف، چون در تعریف اسبابی برای اختلال هست. یکی از اسباب اختلال تعریف اینه که ما از الفاظ مشترک استفاده کنیم، چرا که شرط در تعریف اجلا بودن اون است از معرف، و اگر از الفاظ مشترک استفاده بکنیم این اجلا بودن، این وضوح در تعریف از بین میره. به همین خاطر گفته شده که باید در تعریف از الفاظ مشترک احتراز کنیم. علم یک معناش همون حصول عقلی است، یعنی حصول در ذهن. یک معناش اعتقاد جازم مطابق ثابته، که این همونیه که در منطق مظفر تعبیر شده از اون به یقین بالمعنى الاخص. به عبارت دیگه علم یک وقتی به معنای یقینه، یک وقتی به معنای حصول عقلیه. خب حصول عقلی همیشه به معنای یقین نیست، حصول عقلی شامل مشکوکات هم میشه، حتی شامل مظنونات هم میشه. حصول عقلی عام است از یقین. خب این واضحه، چون شامل تصورات، مظنونات و مشکوکات هم میشه. به همین خاطر گفته شده که این از الفاظ مشترک است، از الفاظ مشترک نباید استفاده بشه. ایشون در جواب میفرمایند که خصوص مشترک بودن اختلال به حساب نمیاد، چون اون شرطی که ما داریم عدم استعمال از لفظ مشترک نیست، بلکه شرط اینه که تعریف واضح باشه، اجلا باشه. خب ما میتونیم از الفاظ مشترک استفاده بکنیم، قرینه هم بیاریم، بر اساس این قرینه مشخص بکنیم کدوم معنا از معانی مشترک اراده شده. همین که قرینه میاد مشخص میکنه، واضح میکنه کدوم معنا مراده، همین مقدار باعث میشه که تعریف بشه واضح و اجلا، یه مشکلی دیگه ایجاد نکنه. به همین خاطر این اشکال دیگه اشکال به واردی به حساب نمیاد. حالا اینجا باید بپرسیم که قرینه چیه؟ اینجا قرینه داریم یا نداریم؟ چون در تعریف آمده ترتیب و امور معلومه لتحصیل امر مجهول. همین که میگیم ترتیب و امور معلومه لتحصیل امر مجهول، باید اینجا مشخص بشه که قرینه برای این مطلب چیست. از کجا مشخص بشه که معلوم به معنای جازم نیست بلکه معنای حصول ذهنیه؟ این دیگه باید ببینیم که واقعا چه جوابی میشه در این مطلب داد. ایشون قرینه که مطرح میکنه اینه که میگه این علم در این کتاب فقط به این معنا تفسیر شده، فانه لم یفسر فی هذا الکتاب الا به. میگه علم رو وقتی خواسته در این کتاب معنا بکنه، معنا کرده به حصول عقلی. خب البته دقت بکنید، اگر گفته میشه در تعریف از الفاظ مشترک استفاده نشه، اگر هم از الفاظ مشترک استفاده میشود باید قرینه بیاد، یقیناً اون قرینه قرینه منفصل نیست، اون قرینه قرینه متصله. به خاطر اینکه قرینه منفصل جلوی اختلال در فهم رو نمیگیره، اون قرینه متصله که جلوی اختلال رو میگیره. چون ممکنه طرف تعریف رو بخونه بعد به ذهنش نیاد که باید مثلا یک تعریف دیگری در این کتاب ببینه، ببینه این به اون تفسیر شده یا نه، بلکه سبق ذهنش باعث میشه که یک معنا از این علم برداشت بکنه در حالی که متوجه نیست که معنای دیگه هم داره. چون ذهنش مسبوق به سابقه است، یه معنایی رو به ذهن انسباق میده و این انسباق باعث میشه که دچار اختلال بشه. پس اگر میگیم در تعاریف قرینه میتونه مشکل اشتراک رو حل بکنه، اون قرینه متصله است نه قرینه منفصله. به همین خاطر این جواب کافی نیست برای این اشکال که شما میگید ترتیب امور معلومه. این معلومه حتما دو معنا داره، و اون معنایی که قصد شده حصول عقلیه. البته اون معنای دیگه هم احتمال میره که ممکنه ذهن خواننده اون معنا براش انسباق بشه، به همین خاطر دچار اختلال بشه. به همین خاطر جلوی اختلال رو با این نحوه، یعنی قرینه منفصل، نمیشه گرفت. خب لا یقال العلم من الالفاظ المشترکه فانه كما يطلق على الحصول العقلي كذلك يطلق على الاعتقاد الجازم المطابق الثابت. یعنی همونطوری که اطلاق میشه بر مطلق و حصول عقلی، اطلاق میشه بر اعتقاد جازم مطابق ثابت. که دقت بکنید این اعتقاد جازم ثابت، این تصدیقه، اعتقاد جازم مطابق ثابت این تصدیقه. حصول عقلی اعمه، چون حصول عقلی یعنی اعمه از تصور تصدیق. بر همین ایشون گفته که واه اخص من الاول، واه اخص من الاول. یعنی چی؟ یعنی این اعتقاد جازم یعنی تصدیق، اون مطلق تصور. خب مطلق تصور اعمه از تصدیقه، تازه اینم مطلق تصدیق نیست، تصدیق جازم مطابق ثابت که همون چیزیه که توی منطق مزور ازش تعبیر شد به یقین بالمعنى الاخص، که جازم بودنش خب ظن خارج میکنه، مطابق بودنش جهل مرکب خارج میکنه، و ثابت بودنش جزم تقلیدی رو خارج میکنه، اون جزمی که از ناحیه تقلید از غیر حاصل شده. و هو اخص من الاول. اما این شرایط تعریفات التحرز ان استعمال الالفاظ المشترکه، از شرایط تعریفات تحرز از استعمال الفاظ مشترکه است. خب این اشکال، لانا نقول، میگه این اشکال وارد نیست. چرا؟ چون الالفاظ المشترکه لا تستعمل فی تعریفات الا اذا قامت قرینه تدل على تعین المراد بالمعانی ها. میگه اشکال وقتی که قرینه نباشه، اما اگر قرینه بود که قرینه معینه بود مشخص بکنه که کدوم معنا اراده شده، اون مشکل ایجاد نمیکنه. ها هنا قرینتون دالتون، اینجا هم قرینه داریم. الا ان المراد بالعلم المذکور في التعريف الحصول العقلي، قرینه داریم که مقصود علم جازم نیست بلکه مطلق حصول عقلیه، که اما از تصور و تصدیق. و همین هم باید اراده بشه، چون وقتی میگفتیم امور معلومه یه مطلق فکر رو داریم تعریف میکنیم. مطلق فکر هم در تصورات هست هم در تصدیقات هست، پس باید فکر را به نحوی تصویر بکنیم، به تفسیر بکنیم که هم شامل تصورات بشه هم شامل تصدیقات بشه. در حالی که اگر معلومه رو به معنای اعتقاد جازم ثابت گرفتیم، این مختص به تصدیقات میشه، بر همین تعریف میشه اخص از معرف و تعریف خراب میشه. در این که این تعریف اهم بماند و شامل هم تصور و هم تصدیق بشه، میبایست که این معلومه رو معنی حصول عقلی بگیریم، چون اگر معنی اعتقاد جازم گرفتیم این مختص میشه به باب تصدیقات و فکر تعریفش میشه فقط برای تصدیق، در حالی که فکر هم تر تصور است هم تر تصدیق. به تعبیر علمیش میشه اینکه معرف یعنی تعریف اخص از معرفه، برای اینکه اشکال اخص بودن معرف از معرف لازم نیاد، باید اینجا رو معنای مطلق حصول عقلی بگیریم که ایشون قرینش رو این قرار میده. فانه لم یفسر فی هذا الکتاب الا به، ایشون علم را به همین معنا تفسیر کرده. کجا تفسیر کرده؟ همون اوائلش که تصور و تصدیق رو ایشون داشت معنا میکرد، فرمود که بله علم هو حصول صورت شی فی العقل، که این معنای مطلق تصور بود. فانه لم یفسر فی هذا الکتاب الا به، اون حرفی که ایشون قبلا زد قرینه میشه برای این مطلب، که البته گفتیم این قرینه منفصله متصل نیست و اشکال رو حل نمی کنه در باب تعریف. بله ممکنه حالا اینطوری دفاع کنیم بگیم این معنای خاصه از علم که اعتقاد جازم مطابق ثابت هست رو هنوز شخصی که مبتدیه و داره این کتاب میخونه نمیداند، چون این تعریف مربوط به باب برهانه، یعنی از شرایط برهان یقینه به من اخسته که همون اعتقاد جازم مطابق ثابته. و خب حالا هنوز این بنده خدا که داره این کتاب میخونه هنوز به باب برهان نرسیده تا بخواد این معنای از علم را بفهمه، به همین خاطر برای شخص خواننده دیگه این لفظ مشترک به حساب نمیاد، بلکه همون معنایی که قبلا کرده این حصول صورت شیمنن عقل اون معنا به ذهن میاد، به همین خاطر دیگه این برای خواننده دیگه جز از الفاظ مشترکه نیست، چون هنوز علم به اون معنا پیدا نکرده تا بخواد سبق به اون معنا پیدا بکنه و کلام رو اشتباه بفهم. و انما اعتبر الجهل فی المطلوب حیث قال للتعدی الی المجهول، میگه خب چرا نگفته لتعدی الی امرن، توی اینجا گفت امور معلومه بعد گفت لتعدی الی المجهول، چرا این جهل را اعتبار کرده؟ چرا جهل را اعتبار کرده؟ انما اعتبر الجهل المطلوب، مطلوب یعنی همون چیزیه که ما دنبالشیم که در فکر بهش برسیم. خب برای این که بهش برسیم باید اون چیزی که در فکر ما به دنبال اونیم مجهول باشه. چرا؟ چون اگر مجهول نباشه یعنی معلوم. خب معلوم رو نمیشه تحصیل کرد. چرا؟ چون میشه تحصیل حاصل. چیزی که در ذهن ما هست و معلومه دیگه فکر کردن در مورد اون و به دست آوردن حد یا تصدیق اون معنا نداره، بلکه محاله، میشه تحصیل حاصل. انما اعتبر الجهل فی المطلوب حیث قال التعدی الی المجهول لاستحاله استعلام المعلوم و تحصیل الحاصل، نمیشه چیزی که معلوم هست رو استعلام کرد. خب ما اینجا دو تا عنوان داریم، یکی استعلام معلوم، یکی هم تحصیل حاصل، اینا دو تا چیزه. استعلام معلوم یعنی چیزی که معلوم است ما بخوایم طلب علم بکنیم، این محاله. چرا؟ چون طلب مقدمش نبودن مطلوبه، یعنی مطلوب حاصل نیست ما طلب میکنیم، پس یکی از مبادی طلب عدم وجود مطلوب، یعنی مطلوب وجود نداشته باشه. خب وقتی که چیزی که معلومه، یعنی علمش داریم، معلوم هست، پس لازمه طلب نبودن مطلوبه، لازمه معلوم بودن اینه که بودن مطلوبه، و این میشه تناقض. یعنی هم معلوم هست چون میگیم استعلاء معلوم، هم مجهوله چون میخواییم طلب بکنیم، طلبم به امر به امری که هست تعلق نمیگیره، پس لازمه طلب معلوم نبودنه. از اون جهتم چون میگیم استعلاء معلوم، معلوم بودنه، و این میشه محال. و همچنین استعاره تحصیل حاصل، چیزی که هست را حاصل بکنیم، و اینم میشه محال، میشه وجود و شی بعد وجوده، یعنی وقتی یه چیزی وجود داره دوباره وجود بگیره، و اینم محاله. یعنی دو وجود بر یک شی، دو وجود بر یک شی میشه محال، دو هستی بر یک ماهیت میشه محال. علتش هم اینه که هستی مسابقه با تشخصه. اگر ما گفتیم که این شی، این یک شی دو وجود داره، یعنی دو تشخص داره و این تشخص هم متباینن و این محاله، چرا وقتی میگیم این وجود داره یعنی اون وجود دیگر نداره، یعنی چون تشخص در حقیقت یعنی این نقطه امتیاز، وقتی میگیم یک شی دو وجود دارد یعنی دو تشخص داره و این هم محاله، چون وقتی میگیم این تشخص داره یعنی تشخص دیگر نیست، وقتی میگیم اون تشخص داره یعنی این تشخص نیست. مثلا نمیتونیم بگیم این شخص هم زیده یعنی یک تشخص، هم امره اونم یک تشخص، چون وقتی میگیم این تشخص داره این تشخص دیگر رو نداره، وقتی میگیم اون تشخص داره این تشخص دیگر رو نداره. خب اینم میشه محال، یعنی تحقق یک شی به دو وجود، یعنی تحقق یک شی به دو تشخص، و تشخص هم دیگر دارن ترد میکنن. اگه در یک وجود دو تشخص باشه، در یک حقیقت دو تشخص باشه، لازمش اینه که هم این هست هم این نیست، هم این وجود اول داره هم نداره، هم وجود دوم داره هم نداره، و اینم محاله. بس تحصیل حاصل امریست محال. اینم از واضحات، حالا ما تحلیل عقلش رو میگیم. و هو اعم من ان یکون تصوری هن او تصدیقی هن. حالا جهل هم دو قسم داریم، جهل تصوری داریم، یعنی یه وقتی ما یک تصوری را نمیدانیم، وقتی جهلمون جهل تصدیقیه، یعنی تصدیقی را نمیدانیم. اما المجهول تصوری فاکتسابه من الامور تصوریه، مجهول تصوری رو از امور تصوری اکتساب میکنه، مجهول تصدیقی رو هم از امور تصدیقیه اکتساب میکنه. ایشون میفرماید که ما هر مجهول را باید از همسنخ خودش اکتساب بکنیم، به جهت اینکه باید بین علت و معلول سنخیت برقرار باشه. مجهول تصوری را از امور تصوری میتونیم بگیریم، چون مجهول تصوری سنخیت داره به امور تصوری، مجهول تصدیقی را سنخیت داره به امور تصدیقی، باید از امور تصدیقی بگیریم، چون بین علت و معلول حالا ولو موعظه باشه سنخیت باید باشه، و بین امور تصوری و تصدیق سنخیت نیست، بین مجهول تصوری و تصدیق سنخیت نیست. به همین خاطر مجهول تصوری اکتساب من امور تصوریه، اما مجهول تصدیقی اکتساب من امور تصدیقیه. خب این هم از این نکته. و ملت طائف هذا تعریف انه مشتمل على العلل الاربع، دقت بکنید نمیدونم حالا اینجا رو جلسه قبل گفتیم یا نه، از خصوصیات این تعریف اینه که این تعریف تعریف ماهوی نیست، بلکه تعریف به حسب الوجوده. خب این نوع تعریف به حسب الوجود به جایی که ما بیایم از جنس و فصل استفاده بکنیم، میایم از علل استفاده میکنیم، که اینو تو جلسه قبل توضیح دادیم.
که حالا خودش بحث زیادی میطلبه که چجور میشه علل که متباین معلوله در تعریف معلول اخذ بشه، که خودش نکته مهمی داره که انشاءالله توی درس‌های بالاتر این رو دنبال میکنید. ملت طائف حاضر تعریف یکی از جاهایی که خیلی خوب بحث کرده در مورد این نوع تعریف بحث الوجود منطق منظوم است. ملت طائف حاضر تعریف لویشون میگه که همه اقسام چهارگانه علل رو ما داریم، چون طبق مبنای ارسطو علل تقسیم میشه به چهار تا: علت سوری، علت مادی، علت فاعلی و علت غایی. علت فاعلی ما منه الوجود، یعنی ما صدر عنه المعلول، اینو میگیم علت فاعلی. علت فاعلی اونیه که معلول از اون صادر میشه. علت غایی یعنی ما لأجله المعلول، اون هدف و غایتیه که معلول برای اون به وجود اومده. مثلا نشستن روی صندلی غایت برای ساختن صندلی، این میشه علت غایی. یعنی ما لأجله الوجود، ما لأجله وجود المعلول، اون غایت و هدفی که فاعل در نظرش بوده، این میگیم علت غایی. که این دوتا خارج از وجود معلولن، یعنی علت غایی و علت فاعلی خارج از وجود معلولن. دوتا علت دیگه هستی که علت سوری که علت مادی. علت سوری در حقیقت ما بهل وجود، اونیه که معلول با اون فعلیت پیدا میکنه، اون حیث فعلیت معلول رو میگن، اون حیثیت فعلیت معلول رو میگن، اینو میگیم علت سوری. ما بهشه هوا هوا بالفعل، اون چیزی که فعلیت معلول به اونه، ما بهشه هوا هوا بالفعل، اینه که فعلیت پیدا میکنه معلول به اون. که گفتیم در صندلی وقتی اجزای صندلی کنار هم قرار میگیره و این چوب، حالا چوبش پلاستیک چیه، کنار هم قرار میدیم، مجموع اینها وقتی به این شکل و ترتیب قرار گرفت تازه اون وقت بهش میگیم صندلی، و الا بدون اون صندلی صندلی نیست. این ترتیب باید باشه تا صندلی صندلی بشه. چون همچین حالتی هست به این میگیم علت، چون این فعلیت و ترتیب در حقیقت باید باشه که صندلی صندلی بشه. خب پس ما به شی هو هو بالفعل در حقیقت میشه همون علت سوریه. ممکنه کسی بگه که این علت سوریه خود معلوله، چون فعلیت معلول یعنی همون نفس معلول، پس چرا اینو جز علل به حساب میارند؟ این نکته بسیار دقیقه، دقت بکنید. یک کسی میگه خب فعلیت، حیثیت فعلیت معلول خود معلول دیگه، آنچه که صندلی به وسیله او صندلی است، یعنی خود صندلی، یعنی فعلیت صندلی، اون تألیف و ترتیبی که در صندلی هست میشه خود صندلی، این میشه عین معلول. به همین خاطر چرا این رو ما علت به حساب میاریم؟ اینو نمیدونم، حالا من جواب بدم و دوستان تأمل بکنن جواب بدن، اینم بذارید با خودتون، اشکال نداره. مطلب رو آدم نفهمه بده، اما دیر بفهمه که اشکال نداره، که بذارید انشالله روش تأمل کنید. پس این حیثیت ما به شی هو هو بالفعل، این خود معلوله، چرا جز علل به حساب میارن؟ اینو تأمل کنید. یه لکی از علل، علل مادی است، یعنی اون زمینه برای تحقق معلول، اینو میگیم علت مادی، مثل این تکه های چوب برای صندلی، این تکه های چوب میشه علت مادی. میگیم ما به شی هو هو بالقوه، اون حیثیت قوه و استعداد درون معلول، اون حیثیت قوه و استعداد که مثلا این چوب قوه و استعداد صندلی شدن رو داره، اینو ما بهش میگیم چی؟ بهش میگیم بفرمایید که علت مادیه. ایشون میگه که از لطائف این تعریف اینه که یک نحوی مشتمل همه علل اربع هست. خب میگه خب این علل اربع از کجا اومد؟ علل اربع فکر دیگه، چون معرف ما فکر بود. علل اربع یه فکر، یعنی علت مادی فکر، علت سوری فکر، علت بفرمایید که قائی و علت فاعلی فکر، همه در اینجا هست. البته این نکته هم بگم، فکر جزء مجرداته، جسم نیست. حالا اینها که میگیم ماده، صورت، اینها به حسب خدمت شما عرضم که علا قول تنزیل و تشبیهه که در حقیقت ما اینجور تعابیر رو به کار میبریم. بعد اگه به منزله علت مادی، به منزله علت سوری، به منزله مثلا به همین معنا، چون صورت و ماده مربوط به اجسامه، اما فکر مرای امر ذهنیست، مجرده، به همین خاطر ماده و صورت در مورد اون نداری. حالا اینا میشه به منزلت الماده یا منزلت سوره. یه فت ترتیب اشارتون علت سوریه به المطابقه. خب میگه این ترتیب میشه هم علت سوریه، چون ما یه سری امور معلومه داریم که این امور معلومه به منزله علت مادی است، مثل این چوبهای صندلی. این امور معلومه رو وقتی مرتب میکنیم اون وقت میشه این فکر. پس این ترتیب میشه علت سوریه. فر ترتیب اشارت علت سوریه بالمطابقه، دلالتش هم به نحو دلالت مطابقیه. فإن صورت الفکر هی الهیئة الاجتماعية الحاصلة لتصورات و تصدیقات. یه صورت فکر، یعنی اون فعلیت فکر به چیه؟ صورت اینجا معنی فعلیته، معنی شکل نیست. فعلیت فکر به اون هیئت اجتماعی است. هیئت به عرض میگیم هیئت، کل ما یعرض علی شی میشه هیئت. هیئت اگر قائم به فرد شد میشه هیئت فرد، اگر هیئت قائم به اجتماع شد میگیم هیئت اجتماعیه. حالا این هیئتی که جنس اول بیاد، فصل دوم بیاد، یا صغرا اول بیاد، کبرا دوم بیاد، این تقدیم و تأخیر قائم بر هر کدوم از اینها نیست. این هیئت یعنی اون تقدیم و تأخیر و اون کیفیت عارض بر مجموعه این دوتاست. پس میشه هیئت اجتماعیه که برای امور معلومه هست، تصورات تصدیقا یعنی امور معلومه. پس این میشه علت سوریه و مابه شیبهی و بلول، یا همون ترتیبی که مثلا ما در صندلی میبینیم، اون کیفیت قرار گرفتن چوبه ها برای این که صندلی بشه. کل حیات الحاصل الاجزاء السریر فی اجتماع و ترتیب. مثال میزنه، میگه علت سوری مثل هیئتی که حاصل شده برای اجزای تخت در اجتماع و ترتیب. وقتی اجتماع میکنن و ترتیب پیدا میکنن اجزای تخت، به اون ترتیب و اجتماع میگیم صورت. خب این علت سوریه. علت فاعلیه از کجا در اومد؟ میگیم علت فاعلیه رو ما به نحو دلالت التزام میفهمیم. و علت الفاعلیه بالالتزام از لابد لکل ترتیب من مرتب. میگه به این جهتی که هر ترتیبی یه ترتیب دهنده نیاز داره، هر ترتیبی یک ترتیب دهنده نیاز داره، به همین خاطر دلالت التزامی حاصل میشه بر علت فاعل. یه ایرادی که اینجا به عبارت هست اینم اینه که صرف این که ترتیب نیاز و مرتب دارد دلالت التزامی درست نمیکنه. چرا؟ چون در دلالت التزامی شرط است که لزوم بیان بالمعنى الاخص باشه، و این که صرفا ترتیب یک مرتبی میخواهد، این لزوم به حسب الخارجه نه به حسب ذهن. لزوم به حسب الخارج چیزیه، لزوم به حسب ذهن چیز دیگه است. اونی که در دلالت التزامی شرطه لزوم به حسب ذهنه نه لزوم به حسب الخارج. ممکنه دو چیز در خارج با هم لزوم داشته باشن، اما در ذهن اصلا به هم لزوم ندارن. مثلا این که فرض بکنه هسته اورانیوم تشکیل شده از چقدر، مثلا فرض کنید نوترون، خب این لزوم داره در خارج، ولی در ذهن این شده از ماها لزوم نداره، چون ما اورانیوم میشنویم اصلا همچین مسئله هم به ذهن ما خطور نمی کنه. یا مثلا این که خاصیت فرض بکنید مثلا اسفناج تقویت اعصابه، خب اینا لزوم دارن به هم به حسب خارج، ولی در اکثر ذهن ما لزوم نداره. دلالت التزامی نیاز به لزوم ذهنی داره. اینی که ایشون میگه لابد لکل ترتیب من مرتبه، این لزوم به حسب خارج رو ایشون داره میگه که لزوم به حسب خارج به درد ما نمیخوره. باید در دلالت التزامی لزوم به حسب ذهن درست بشه. این لکل ترتیب من مرتبه مربوط به عالم خارجه. میگیم از شما پرسیم به حسب خارج لکل ترتیب من مرتبه، به حسب ذهن، به حسب ذهن که اینجور نیست. به حسب ذهن خیلی وقتا ما ترتیبی ببینیم اصلا مرتب هم به ذهن ما نمیاد. پس لزوم به حسب ذهن اینجا ایجاد نشد. اونی که ما نیاز داریم لزوم ذهنیه. بهتره که این اینجور تقریر بشه، بگیم که ترتیب مصدره. در مصادر برخلاف اسم مصدر نسبت به فاعل لحاظ شده، یعنی جزء مدلول وضعی مصادر نسبت به فاعله. به همین خاطر وقتی میگیم ترتیب نسبت جزء مدلولشه، وقتی نسبت به فاعل به ذهن ما اومد، این نسبت به فاعل حتما نیاز داره تصور فاعل را، بدون اون نمیشه. این میشه در لزوم ذهنی، چون جزء مدلول این مصدر نسبت به فاعله. نسبت به فاعل در همه مصادر لحاظ شده و نسبت بدون طرفش که خود فاعل باشه، که اینجا مرتبه، قابل لحاظ نیست. این نحو بیان درست میکنه مطلب رو و دلالت التزامی هم درست میکنه. پس میگیم بل التزام دلالت بر مرتب دارد. چرا؟ چون ترتیب مصدرون یدل علی نسبته الی الفاعل و نسبه تستلزم عقلن الفاعل. مصدر دال است بالوز بر نسبت، وقتی نسبت به ذهن آمد، طرف نسبت که فاعل باشه باید به ذهن بیاد. خب این توجیه درسته. و لا لابد لکل ترتیب و مرتبه به درد لزدارت التزامی نمیخوره. خب مرتب چیه؟ اول قوت الفاعله، قوه فاعله، این قوه مفکره که همون قوه متصرفه است. قوه متصرفه در حقیقت میشه همون علت فاعلی، مثل نجار برای سریر. نجار علت فاعلی سریره و خواهی میشه علت فاعلی. علت مادی هم میشه امور معلومه، مثل همین اجزای صندلی. اشارتون علت مادیه در حقیقت حیثیت بالقوه بودنشه. این چوب بالقوه میتونه صندلی باشه، میشه حیث بالقوه بودنشه. و امور معلومه اشارتون علت مادیه کم قطع الخشب للسرير، مثل اون قطعه های چوب برای تخت. خب اینم علت مادی. علت غایی کدوم؟ خب علت غایی صریحا اومده دیگه، لتعدی الى مجهول، برای اینکه ما برسیم به مجهول. اشارتون الى علت غاییه، یعنی هدف فکر رسیدن به مجهوله. فان الغرض من ذلك ترتیب ليس الا ان يتعدى الذهن الى المطلوب المجهول، که جلوس السلطان مثلا لسریر. خب حالا ایشون داره چی رو میگه؟ داره میگه که ما در منطق چه کار داریم میکنیم، منطق چه به درد ما میخوره. میگه چون فکر ممکنه خطا بکنه، ما نیاز داریم به یه قانونی که بیا ثواب خطا رو تشخیص بده. میگه و ذالک ترتیب یل فکر لیس به ثواب دائما، این فکر همیشه ثواب نیست. لن بعض العقلا یناقض بعضا فی مقتضا افکارهم، عقلا نتیجه افکارشون با هم فرق میکنه. فمن واحد یتعدا فکر و الى تصدیق به حدوث العالم، برخی ها میگن که عالم حادثه، یعنی عالم وقتی نبوده بعد بود شده، و من آخر الا تصدیق به قدمه. برخی میگن که عالم قدیمه، نتیجه فکرشون قدم عالمه. بلکه یک انسان واحد در دو وقت دو فکر متناقض داره، بل الانسان الواحد یناقض نفسه به حسب الوقتی، فقط یا فکره و یا عدی فکره الا تصدیق به قدم العالم. یه وقتایی فکر میکنه میرسه به این نتیجه که عالم قدیمه، بعد از یه مدتی دوباره فکر میکنه و یا ساق و فکره الا تصدیق به حدوثی فعل فکران لیسه به ثوابید. پس این دوتا نتیجه ثواب نیست، این دوتا فکر ثواب نیست، حتما یکی از این دوتا خطاست. چون اگر بخوام بگیم هر دو درست بوده، اجتماع نقیضه لازم میاد، یعنی هم قدمت عالم درست باشه هم حدوث عالم درست باشه. خب این تناقضه. به همین خاطر ایشون میگه که یکی از این دوتا فکر باید غلط باشه، به لا لازم اجتماع و نقیضه فلا یکون و کل فکره ثواب. پس هر فکری ثواب نیست. فمست الحاجه الى قانون، پس ما نیاز داریم به یک قانونی که یفید و معرفت و طرق اکتساب نظریات تصوری و تصدیقی من ضروریات ما. یه قانونی باید باشه که ما بتونیم به وسیله این قانون از تصورات و تصدیقات ضروری تصورات و تصدیقات نظری رو اکتساب بکنیم. و همچنین یفید الاحاطه بالافکار صحیحه و الواسطه الواقعت فیها، بتونیم بفهمیم کدوم فکر صحیحه کدوم فکر فاسده، اون فاسدی صحیح و فاسدی که واقع شده در این طرق، یعنی در طرق فکر. حتی یعرف من ان کل نظر به ای طریق یکتسب، تا بفهمی که بالاخره از چه راهی میشه فلان نتیجه رو اکتساب کرد. مثلا قیاس اختلالی نیازه، قیاس شرطی نیازه، قیاس استثنایی نیازه. ایو فکر صحیح، کدوم فکر صحیحه کدوم فکر فاسده، ایو فکر فاسد و ذالک القانون و المنطق، این قانون میشه همون منطق. و انما سمی بهی لأن ظهور القوة النطقية انما يحصل بسبب این جور مباحث و طرز ورود به مباحث برگرفته از کلمات فارابی علی الظاهر در کتاب المنطقیات. فارابی همین جور معنا وارد ورود منطق پیدا کرده که گفته در منطق ثواب و خطا رو به ما میگه نسبت به فکر، همونطوری که علم نحو نسبت به لسان ثواب و خطا رو مشخص میکنه. که گفتیم این غرض یه غرض حاشیه‌ای و بالعرض هدف اصلی نباید باشه که قبلا بحثشو کردیم. این جوری که دیگه فارابی چون معروف به معلم ثانیست و معلم اول ارسطو، به همین خاطر دیگه خیلی تبعیت میکنن از فارابی، مخصوصا در منطق که فارابی یه طولایی در منطق داشته و المنطقیات ایشون معروفه. سبک و سیاق و ورود این گونه مباحث برگرفته از مباحث فارابی. حتی ابن سینا هم خیلی متاثر از فارابی بوده، تا جایی که گفته که من قسمتی از کتاب شفای ابن سینا رو میخوندم. نه ببخشید، ابن سینا میفرمود که من قسمتی از کتاب ارسطو رو میخوندم، هرچی میخوندم نمیفهمیدم تا اینکه وقتی وارد بازار شدم یک شخصی به زوری کتابی رو به من داد و اون کتاب رو گرفتم و خوندم که این کتاب شرح کتاب ارسطو مال فارابی بود. میگفت شاید حدود 40 بار من این کتاب رو خونده بودم نفهمیده بودم، تا این کتاب فارابی رو خوندم بر اساس مطالب فارابی من کتاب ارسطو رو شرح کردم. خب این نشون میده که چقدر خود ابن سینا هم متأثر از فارابی بوده. حالا این که به منطق گفته شده منطق، باز از مطالبیه که فارابی داره. به نماسم یا بهی میگه چرا به منطق گفتم منطق، لأن ظهور القوة النطقیه انما یحصل به سببه، که انشالله باشه برای جلسه آینده. والحمدلله رب العالمین.